حرفای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از دردهای بیا بقص دوری و پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم در پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم بیا بقصد دوری و پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
روزی هفتم ایول در شهر بیشکک نشست اتحادیه اروپا و آسیا مرکزی به پایان رسید و بعد از آن اعلام کردند که اتحادیه به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان کمک‌های علاوگی مالی میکند. در نشست اتحادیه اروپا و آسیا مرکزی وزیران پنج کشور از جمله سیراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و از اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی سیاستگزار امور خارجه و نوین میمیکا مسئول همکاری‌های بین‌المللی حضور داشتند. در آستانه سفر فدریکا موگرینی به منطقه حامیان حقوق از او خواستند مسئله رعایت حقوق بشر در آسیا مرکزی را با نمایندگان کشورهای منطقه در میان بگذارد. ریچارد جوزویک خبرنگاری رادیو آزادی در بروسل با فدریکا موگرینی در شهر بیشکک یک گفتگوی اختصاصی انجام داد و در باره تاجیکستان هم پرسید.
We have a positive cooperation with each of them, but most of all we have a cooperation with the entire region. With them
as ما با هر کشوری آسیای مرکزی همکاری مثبت داریم و پیش از همه با همه آنها به حیث یک منطقه همکاری داریم. هر یکی از وزیران به من امروز واضح گفت که آنها از اتحادیه اروپا به حیث یک شریک سپاسگزارند. این به کشورهای منطقه کمک میکند که با هم همکاری داشته باشند که همیشه آسان نیست چون مسائل دو جانبه دارند که باید به آنها رسیدگی شود. هدف از کمک اتحادیه اروپا هیچگاه جدایی انداختن و استفاده از اختلافات آنها نیست بلکه تشویق کردن آنها بر رفع اختلافات و همکاری مشترک است. ما به آنها مثل همیشه سرمایه گذاری اقتصادی همکاری برای رشد پیشنهاد میکنیم. ما طرحهای مشترک زیادی سرمایه گذاری داریم و همچنین آنها را به اصلاحات سیاسی و همکاری های سیاسی بین همدیگر تشویق میکنیم. به فکرم آنها این واقعیت را درک میکنند که اتحادیه اروپا هیچ هدفی پنهانی ندارد. ما شفاف و قابل اعتماد هستیم. آنها شاید بعضی از خواسته های ما بخصوص تمرکز به حقوق انسان و ولایت قانون را خوش نداشته باشند چون برای کشورهایی که یک نوع در حال گزارش هستند شاید سخت باشد ولی آنها می دانند که چی را به دست می آورند.
Building cooperation at this regional level is a key asset also for us.
دیروز اتحاد اروپا و قرقیزستان سازشنامه همکاری را تصدیق کردند. این سند چگونه کار میکند وقتی در کشور رئیس جمهوری سابق و فعلی از گلوی هم گرفتند و هیچ ثبات سیاسی در قرقیزستان وجود ندارد؟
These agreements are important first of all because they allow us to have a solid legal basis for projects cooperation that is very concrete and that is beneficial for the citizens.
این سازشنامه‌ها مهم هستند پیش از همه برای آن که به ما زمینه‌های حقوقی برای اجرای طرح‌ها و همکاری‌های مشخص را فراهم می‌کنند که برای مردم مفیدند. هدف اول ما همین است. سازشنامه همچنین از جهت اصلاحات سیاسی در کشورها کمک می‌کند. امکان می‌دهد نظام دادگاه گاهی مستقل باشد. این یک روندی طولانی است که ما احساس میکنیم باید در آن همراه باشیم و تشویقشان کنیم. من باور دارم که کشورهای به مثل قرغیزستان ارزش آن را فهمیده اند، ارزش سرمایه‌گذاری به دموکراسی را فهمیده اند.
شما در ترکمنستان بودید و دفتر نو را باز کردید. آیا این دفتر اتحاد اروپا از یگان راه کمک میکند که ترکمنستان کشوری باز و اندکه در مسئله رعایت حقوق انسان بهتر شود؟
امیدوارم.
مشخصا چی گونه کمک میکنید؟
پیش از همه ما در همه چهار کشور منطقه نمایندگی داریم و اتحادیه اروپا در پنج سال گذشته با آسیای مرکزی همچون یک منطقه همکاری قوی برامون. حضور کامل دیپلماتی ما در تمام پنج کشور منطقه امکان می‌دهد که کارمان منظم ادامه یابد.
حالا قزاقستان با بازداشت‌های عمومی در خبرها بسیار دیده می‌شود. نظر شما به این چیست و آیا این مسئله را هم در میان گذاشتید؟
این مسئله را همیشه برداشتیم و بار دیگر پیام ما به مقامات قزاقستان و کشورهای دیگر این است که به عهدشان برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق انسان صادق باشند، باز باشند، ضمانت بدهند که عقیده ها آزادانه بیان می شوند و مطبوعات نقشش را آزادانه اجرا کنند. این مسئله ها همیشه از طرف ما برداشته شدند و من بخصوص تاکید کردم که این همه به منفعت کشور و رهبران و سطح زندگی شهروندانشون سابقه رعایه حقوق بشر برای جلب سرمایه آبروی کشور در عرصه بین المللی خیلی مفید است.
در تاجیکستان مسئله آزادی مطبوعات هست. آنها به خبرنگاران اجازه کار نمی دهند. مثلا به ما گفتند که فعالیت های ما را محدود می کنند. می توانید بگویید که برای سازمان های به مثل رادیو آزادی و دیگر رسانه های مستقل در این کشورها و به خصوص تاجیکستان کمک رسانده می توانید؟
Support media freedom and independent media everywhere. There are then locally.
ما هم در همه جا برای آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل کمک می‌کنیم. در قضیه‌های خاص ما چی در سطح محل و یا بالا رد و بدل‌ها داریم. مذاکره کنندگان ما در تمام پنج کشور می‌توانم بگویم در تمام دنیا خوب می‌دانند که کمک ما شرط دارد و شرطش هم آزادی بیان و فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی است. آنچه که این سال تشویق کننده بود این است که برای اول در برابر ملاقات وزیران فورم جامعه مدنی را هم داشتیم. در آن نمایندگان مطبوعات هم حضور داشتند و به اعتقاد من این یک علامتی دلگرم کننده است. در واقع وزیران راضی شدند که چنین نشست‌ها منتظم همراه با نشست وزیران صورت بگیرند. تکرار میکنم که این یک روند است و رواندی گاه دردناک. ما مشکلی ها و اختلافات را پنهان نمیکنیم، ولی شیوه ما تشویق و کمک است و ما به نمایندگان علاهیده مطبوعات و یا هر قضیه علاهیده دیگر در صورت ضرورت کمک خواهیم کرد.
در نهایت در رابطه با ازبکستان، بعد آمدن پرزیدنت نو در 3 سال پیش آنجا تحولات است و تحولات مثبت، ولی شما در واقع دیدید که آنجا در اقتصاد مردم پیشرفت شده باشد؟
من در چند سال گذشته 2 بار به ازبکستان رفتم و واضح هست که امکان دیدن مردم در چنین سفرها محدود است از نظر وقتم، ولی در حقیقت از می واقعی و به نظر من صمیمی برای باز شدن، بهتر کردن و اصلاح کردن کشور وجود دارد و هم میل برای افزایش و تقویت همکاری با اتحادیه اروپا. آنها خوب می دانند که زمینه تقویت همکاری با ما رعایت حقوق انسان و جامعه باز است. بیشک من در رهبران ازبکستان چنین میل را دیدم و از طرف دیگر میل ایفای نقشی مثبت در منطقه و اصلاح عمیق کشور را شاهد شدم.
On one side play a positive regional role and also in reforming the country quite deeply.
Thank you very much.
Thank you.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
مقامات تاجیکستان در سرشماری نوبتی اهالی در سال 2020 شماره پیروان دین‌های مختلف در تاجیکستان را تحقیق کردند. این در حالی است که ممکن است چنین پرسش گمان و شبهه پیروان دین و مذهب‌های گوناگون را به میان آورد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره برویخطگیری اهالی را تصویب کرد که بر اساس آن سال آینده ساکنان درباره پیروی کدام دین و مذهب بودنشان سوال می‌شود. این لایحه پس از جانبداری مجلس ملی و رضایت پرزیدنت حکم عمل خواهد گرفت. مقامداران تاجیک از جمله امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بارها گفته است که 99% اهالی کشور مسلمان است، ولی تاکنون هیچ نظرپرسی سرتاسری در این زمینه انجام نشده. این عدد از 99 تا 96 پایین و بالا می‌رود. عبدالحلیم غفاروف عضو کمیته پارلمان اوید به مسائل اجتماعی بر رادیو آزادی گفت معلوم است که اکثر ساکنان تاجیکستان پیروی دین اسلام هستند، ولی زمانی بروی خطگیری نوبتی آن باید دقیق تر شود. او گفت
بروی خطگیری اهالی معین کرده می شود که در جمهوری تاجیکستان امروز با همین دین مبین اسلام چقدر پیروی هست، یعنی آدم ها چقدر اعتقاد دارن، چون که ما بگویم که زیاده از 90% اهالی جمهوری تاجیکستان پیروی دین اسلام هستند. مقصد از همون چیز علاوه کردن ما از آن بارپستی همینه بینیم که امروز در جمهوری تاجیکستان چقدر به دین اسلام، چقدر آدمان به دین خریستیانی، چقدر آدمان به وقتی که دین اسلام که معین کشید اون با قمانداش معین میشد که با کیا پیروی میکنن.
با گفته وکیل این گونه آمار برای خودی دولت که اعتقاد ساکنانش به دین را باید داند، برای سازمان‌های بین‌المللی که می‌خواهند در این کشور کار کنند لازم است. معمولاً با گفته او هر خارجی پیش از سفر به کشور عرف و عادت و دینداری اهالی یک کشور را می‌آموزد تا هنگامی سفر خلاف اعتقاد مردم عمل نکند. ولی پیروان دین و آیین و مذهب‌های گوناگون شاید هدف چنین پرسش را از زاویه خود ارزیابی کنند، زیرا در این پرسش بجز از دین این چنین پیروی کدام مذهب بودن نیز پرسیده خواهد شد. در تاجیکستان معمولاً در 10 سال یک بار آژانس آمار در همکاری با دیگر سازمان‌های داخلی و خارجی اهالی کشور را رویخط می‌کند. اتفاقاً در سال 2020 در بسیاری از کشورهای جهان سرشماری اهالی جریان خواهد یافت. با برگزاری آن دولت‌های شرایط دموگرافی خود تعداد اهالی از لحاظ سن و سال، زیچی اهالی در منطقه‌های معین، درآمد خانواده‌ها و دارایی آنها را معین می‌کنند. سپس این معلومات برای طرح‌ریزی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، تقسیمات بودجه، تعیین حوزه‌های انتخاباتی به کار می‌رود. در بسیاری از کشورهای جهان پرسش‌های مربوط به دین و اعتقاد وجود ندارند یا حداقل پاسخ دادن به آنها حتمی نیست. قیام‌الدین دولت‌زاده مسئول آژانس آمار تاجیکستان می‌گوید ضمن سرشماری اهالی در 2 دهه گذشته سوال پیروی به دین پرسیدن نشده است. او گفت آمار علاهیده در گذشته در مورد دینداری ساکنان وجود داشت، ولی این سوال در سوالنامه نفوذشماری نو و بار اول داده خواهد شد. مقامات تاجیک بارها گفتند که اکثر شهروندان کشور مسلمان و پیروی مذهب حنفی و قسمان اسماعیلی هستند. درباره تعداد پیروان دیگر ادیان از پیروان دین مسیحی آمار گوناگون صدا می‌دهد. مظفر عالیموف جامعه شناسی تاجیک می‌گوید معلوم کردن شماره اعتقادمندان به دین و مذهب‌های گوناگون در اکثر کشورهای جهان یک کاری معمولی است، ولی در تاجیکستان بجز پیروان دین اسلام احتمال پیروان دیگر دین‌ها اعتقاد واقعی خود را آشکار نکنند. در گذشته حادثه‌های اذیت دادن پیروان دیگر دین‌ها از جمله مسیحیان و زردشتیان در تاجیکستان ثبت شده بود. به این سبب برای مورد تحقیر یا حمله لفظی قرار نگرفتن بسیاری از تاجیکانی که به دیگر دین‌ها گرویدند کوشش میکنند اعتقاد خود را پنهان دارند. مظفر عالیموف میگوید به خاطر پاسخ درست گرفتن از مردم، افرادی که این پرسش را انجام میدهند باید آمادگی ویژه داشته باشند و ساکنان از این سوال گمان و شبهه دیگر نکنند.
اگر جد سون نوزک هست، اساس هم حساس هم هست برای کدام کشوری که در تمام کشوری که هنوز به اصابری مفید عالی برانده می شود، این سوال ها داده می شود. یکان جای عیدش نیست، یکان جای دسکن شوخی هم نیست که با کدام خاطر است.
در تاجیکستان پیروان دیگر دین ها هم زندگی میکنند. حالا بیش از 70 سازمان دینی غیر اسلامی در تاجیکستان ثبت شده است که هدفشان بیشتر متحد و کمک کردن به اعتقادمندان دینی مورد نظرشان است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی عینن برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرکت های معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست، اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته. ما میگیم نه، یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش گو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کم چیز ما رو بخواهد میکند، کم چیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکنند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچارش، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو صحه، نه تنها صحه بانکی و دلخو давлат ба вуқуъ ояд, дар асос баъзе одатҳое ҳастанд, ки мушкилӣ оҷод мекунанд. Дар мисоли Тоҷикистон алакай чандин садҳо шояд мақолаҳо ва анализҳое буданд, тадқиқотҳое буданд, ки сабабҳои буҳрони хусусан соҳаи бонкии моро таҳлил кардаги ҳастанд, қарзҳое ки дода шуда буд ба он нафароне ки бояд додан намешуд ва ғайра ва ғайра. Аммо агар таҳкурсии онҳоро бибинем, ки ин чиз дар ҳама ҷо метавонад бошад, боз ҳам баъзе одатҳое ҳастанд ба монанди интихоби кадрҳо, рушди ҳамон кадрҳо, вақте ки мо нафароро ва бигем фарҳанги муайяне ки бояд дар ҳамин соҳа бошад. Дар алиф мо хеле хуб дарк мекунем, ки мо бо пули худамон кор накарда истодаем, мо бо пули мардум кор мекунем. Амонат аст ва ба ин амонат хиёнат кардан барои мо нобахшидани аст. Мо хеле хуб дарк мекунем. Мо дар ҳар як рафтори ҳамкоронамон ҳамина такрор ба такрор ба такрор мефаҳмонем.
Ба назар шумо кадом қоида мазкур, ки кадом қоидаҳо риоя нашуд, ки низоми бонкӣ ба буҳрон рафт? Чунки чихе гуфтамонам аз ба буҳрон рафта низоми бонкӣ мардуми тоҷик хеле ранҷ кашид, ки ман дар пойтахт мебинам. مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
شما درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله، بسیار مشکلی ها هست. چی خیلی خیلی کردیم، قرض را به نفران دادن که باید نمیدودن نمیشود. یا که با سبقه های گناگون میدونیم. مثال
در گوشه... از دیدگاه خود شما.
بله.
چرا
چنین شد؟ در یک تا طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در آنجا است بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میدیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفاتشان، ما با سوی بانکی نفرون راه میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس همین را من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل ها باعث و بحران رفتن نظام بانکی می خوانن. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می گفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سونئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قویده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز نوشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازار شما رو بالا نشده؟
ما نشده. خیلی
گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا شده پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برنگردیم به هم بکن، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از شما گفتید انتخابی کادر، یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دوچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانک ها تفسیه دیهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا با در بسر خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی اینجور برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباه هایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به یک ترمزی رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن.
بازم برمیگردن
با همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بینم
چون قبلا غلط حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزه شکر میتونن این بلند بودن این فایز های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله را به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
نظر محال برمی داریم به فایز لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستی می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایز های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکند، همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که با مانندی فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در نه در تگی همون میز پادپریلافکا گفته پادپریلافکام گفته یک چیزی بجای بزرگ دویم پیدا میشد. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک.